ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 61 بیمار کرونایی، دو نفر بیشتر از دیروز، در سراسر کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 132624 نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 37395 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 765 نفر کمتر از دیروز است. همچنین 1945 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان ها بستری هستند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، با تزریق 790 هزار دوز واکسن کرونا، مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم از 134 میلیون دوز گذشت. تا کنون 60,992,230 نفر دوز اول، 54,370,250 نفر دوز دوم و 18,774,788 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 134,137,268 دوز رسید. هم اکنون 77 شهرستان در وضع قرمز، 179 شهرستان در وضع نارنجی، 181 شهرستان در وضع زرد و 11 شهرستان در وضع آبی کرونایی قرار دارند. تعداد شهرهای قرمز کرونایی به 77 شهر رسید. بر اساس آخرین رنگبندی مناطق کرونایی کشور، 179 شهرستان در وضع نارنجی، 181 شهرستان در وضع زرد و 11 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. در روزها و هفته های اخیر شیوع اومیکرون در کشور اوج گرفته است. دکتر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، میگوید 20% بستری های کرونایی کمتر از 10 سال سن دارند. همچنین 50% بستری ها مربوط به افراد بالای 50 سال است. دکتر قادری، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، هم گفته آمارهای روزانه وزارت بهداشت فقط 1/5 موارد واقعی مبتلایان است، زیرا بسیاری از مبتلایان به پزشک مراجعه نمی‌کنند. سرپرستار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران هم گفت بستری مبتلایان به سویه جدید کرونا شتاب و سرعت زیادی گرفته و در بیمارستان‌ها شرایط بحرانی اعلام شده است. این در حالی است که بسیاری از کادر درمان در روزهای اخیر به کووید 19 مبتلا شدند. وی افزود تصور اشتباه از کم خطر بودن سویه اومیکرون باعث شد تا بسیاری از هشدارها جدی گرفته نشوند. عده‌ای بی توجه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هستند و برخی هم دوز یادآور واکسن را دریافت نکردند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمترین چالش موج جدید کووید 19 سویه اومیکرون را تاب‌آوری نیروهای بهداشت و درمان کشور دانست. دکتر زالی در وبینار بررسی و آمادگی مقابله با موج ششم کووید 19 که با حضور رؤسای سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت، مدیران و کارشناسان 128 بیمارستان برگزار شد، گفت در 48 ساعت گذشته شهرهای کشور یکی پس از دیگری به سرعت درگیر این موج شدند و این همه‌گیری ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله آن را دوچندان می کند. وی افزود نیروهای کادر درمان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و اگر یکی از آنها از مدار خارج شود، بقیه کادر درمان به سختی می افتند. دکتر زالی برداشتن ماسک هنگام استراحت کادر درمان را خطری برای ابتلای آنها دانست و افزود مدیران بیمارستان ها باید برای کادر درمان شرایط مناسبی فراهم کنند تا هم دوز سوم واکسن خود را بزنند و هم برای محافظت از خود امکانات لازم را داشته باشند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم در این وبینار از رؤسای بیمارستان ها خواست از نیروهای مسلح و شهرداری ها برای مقابله با کرونا استفاده کنند. دکتر پازوکی افزود در برخی از شهرستان های تهران، به خصوص شهرستان های غربی استان، کمبود تخت وجود دارد که رؤسای بیمارستان ها باید این کمبودها را مدیریت کنند. با اهداء عضو بیمار مرگ مغزی در سیستان و بلوچستان، جان سه نفر نجات یافت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت خانواده مرحوم احمد دانش‌زرهی 51 ساله که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، با اهداء دو کلیه و کبد آن مرحوم به بیماران نیازمند موافقت کردند. گزارشی بشنوید در این باره.
اینجا بخش همودیالیز بیمارستان امام علی زاهدانه.
مریضایی که به مرحله نارسایی کلیوی میرسن، برای ادامه زندگیشون باید هفته 3 تا 4 بار باید هر سری 4 ساعت بیان تحت همودیالیز قرار بگیرن.
در اقدامی نیک و ایثار یک خانواده زاهدانی، زندگی 3 بیمار دیگر حیات دوباره به خود گرفت. دکتر فاضلی جراح پیوند کلیه در این خصوص گفت:
یه آقای 51 ساله که ایشون فکر میکنم حدود 10-12 روز پیش متاسفانه به علت ایست قلبی به بیمارستان مراجعه کرده و توی این حین دچار مرگ مغزی شدن.
همچنین دکتر کسراییان، دستیار فلوشیپ پیوند کبد، نیز گفت:
جراحان تهران تشریف آوردن که کبدش رو ببرن برای تهران، چون ما فعلا کبد و قلب رو میفرستیم تهران ولی کلیه ها رو در محل انجام میدیم.
اهدای زندگی به بیماران چشم انتظار پیوند اقدامی خداپسندانه است. خوشا آنان که با جسم سردشان گرمای هستی به دیگران میبخشند.
هر سالی که دیالیز میکنم الان میخوام پیوند کنم، خیلی خوشحالم هستم، کردم به زندگی عادی.
پیوند کلیه یک راه مناسب برای درمان بیماری کلیوی در مقایسه با انجام دیالیزه که به بهتر شدن و طولانی تر شدن مدت زندگی کمک به سزایی میکنه. شهرکی خبرگزاری صدا و سیما زاهدان.
بیمارستان ولایت نخستین بیمارستان الکترونیکی کشور با حضور وزیر بهداشت در مشهد به بهره برداری رسید. همکارم گزارش میداد.
این بیمارستان شامل بخش‌های جراحی اعصاب، ارتوپد، جراحی عمومی، عروق، جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی، زنان، جراحی فک و صورت، طب اورژانس و بیهوشی است. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری این بیمارستان گفت:
بسیاری از معایناتی که اینجا انجام میشه، اقدامات درمانی که انجام میشه، اینها به صورت الکترونیک ثبت میشه و در یک مرکز امکان بهره برداریش هست. بحث عدالت که ما انشاءالله بتونیم که به مناطق محروم و مناطقی که قبلا دسترسی خوبی تو خدمات سلامت نداشتن بیشتر بهشون رسیدگی بشه و بحث تعالی نظام سلامت عمدتاً ما بتونیم که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بتونیم که اون تعالی لازم رو در نظام سلامت انشاءالله ایجاد کنیم.
برای ساخت و تجهیز بیمارستان ولایت، چهارمین بیمارستان امداد و نجات مشهد، بیش از 250 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بیمارستان تخصصی و صحرایی نیروی زمینی سپاه پاسداران در روستای جون‌آباد شهرستان مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد. همکارم گزارش می‌دهد.
مناسبت ایام الله دهی مبارک فجر با همت غیور مردان تیپ نیروی زمینی 110 سلمان فارسی سپاه پاسداران، بیمارستان صحرایی در روستای جون‌آباد بخش لادیز شهرستان میرجاوه افتتاح شد.
از کجا تشریف آوردید اینجا؟
از بابل، استان مازندران.
من دندان پزشک هستم و خدماتی که در حال حاضر ارائه شد توی این دو روز خدمات کشیدن بوده صرفا.
از صبح 20 نفر ویزیت شدن و اینک تجویز شد.
خب آدم قشنگیایی که اینجا میبینه و اون هدفی که به خاطرش ما اومدیم اینجا، این سختی ها واقعا به چشم نمیاد.
در حوزه مغز و اعصاب، چشم پزشکی، زنان و زایمان، دندان پزشکی و طب سنتی و مشاوره خانواده و کودک اینجا ما داریم خدمات میدیم.
از آنجایی که این مناطق با کمبود امکانات بهداشتی و درمانی مواجه است، ارائه چنین خدماتی رضایتمندی خوب مردم را در پی داشت.
خیلی ممنونم که اومدن از اینجا برای مریضا کمک میکنن به مریضای روستای ما.
پای کار بودن نیروهای مسلح در تمامی بحران ها از مردمی بودن این نیروها خبر میدهد.
سردار الماسی، فرمانده تیپ نیروی زمینی 110 سلمان فارسی:
جهاد فقط مختص بحث صحنه جنگ نیست. هر عزیزی که در هر جایگاهی هست اون وظیفه‌ش رو درست انجام بده، اون یک مجاهد فی سبیل الله است.
30 نفر نیروی کادر درمان در این بیمارستان به مدت 3 روز مستقر هستند و به مردم این منطقه خدمات درمانی ارائه میدهند.
موسی زاولی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جون‌آباد، بخش لادیز، شهرستان میرجاوه.
و اینکه 2 مرکز بهداشتی و درمانی در شهرستان دماوند به بهره برداری رسید. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند گفت: در سومین روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان و دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مرکز بهداشت جیلارد ساختمان جدیدی با 440 متر بنا با اعتبار بیش از 5 میلیارد تومان با مشارکت خیران و دانشگاه علوم پزشکی به بهره برداری رسید. و این که اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8:11 و 19 پخش می شود. با تشکر از توجهتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یک خبر خوب کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادرات محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسا را پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد یک را به شماره 2250-250 پیامک کنید. کود معدنی تکسا.
خانم رجبی خیر باشه. تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب. راست چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شرکت سمین نان سحر، تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پلیمیکس های قنادی، با بهره مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روزافزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمین نان سحر.
شبتون بخیر. خیلی ممنون و متشکرم از شما که همراه ما هستید از شبکه رادیویی سلامت. همکاران ما در برج میلاد مستقر هستند. برای اینکه برنامه تصویر خیال رو مثل هر شب به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان کنن و بشنوید در مورد فیلم هایی که به هر حال داره اکران میشه و اگر نکته ای در حوزه سلامت در این فیلم ها وجود داره، حتما در برنامه تصویر خیال با توجه به کارشناسانی که اونجا حضور دارن و همکاران ما تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد. همطور که میدونید هر سال جشنواره فیلم فجر، جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم همه مخاطبان سینما میشه و هر سال سعی میشه که کیفیت این فیلم ها بهتر و بهتر و بهتر بشه و خدا رو شکر که به این هدف هم دست پیدا کردیم. حالا امسال هم فیلم های بسیار خوبی اکران شده، هرچند به واسطه کرونا بعضی از فیلم ها حواشی هم داشت بابت برگزاری جلساتی که قبل از فیلم ها هست، اما امیدواریم که به سلامت بگذره. حداقل عزیزانی که اونجا هستن رعایت کنن، چون واقعا تو تصاویری که دیده میشه خیلی ها ماسک ندارن، جمعیت خیلی گاهن متراکمه در یک فضای بسته، جمعیت بسیار زیادی از مردم و خبرنگاران، و توی این شرایط حاد اومیکرون تنها آرزویی که میتونیم کنیم اینه که دوستان رعایت کنن برای اینکه حداقل برگزاری این جلسات و نمایش فیلم ها عامل گسترش بیشتر این بیماری نشه انشالله. همچنان همراه ما باشید. به مجرد اینکه ارتباط ما برقرار بشه با سالن، با برج میلاد و برنامه تصویر خیال، این برنامه تقدیم شما خواهد شد.
رادیو سلامت تقدیم می کند.
یادم انداز به تهران همه یه زنی بزنی بیادی مرا بار بشونه.
خیلی اشتیاسفی دارن اما صاف صاف هست.
زندگی من ای لنچ. اون دفعه که به بهانه حمل سیگار می‌خواستن این لنچ توقیفش کنن، این کجا بود اوقات ما نه ببینید. آره.
دینم
تصویر خیال ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلام زاده به همراه دوستان و همکاران گرامی هم در برج میلاد هستیم، خانه 40مین جشنواره فیلم فجر، و از اینجا درباره فیلم های سینمای ایران صحبت میکنیم. همه ماها کلی جملات قصار خوشگل درباره سینما شنیدیم و بلدیم، و وقتی که به همون بگن که درباره سینما حرف بزن، میگیم سینما معجزه قرن، سینما جادوی تصویر و و و خیلی از این تعبیرات رو داریم. اما من فکر میکنم که سینما مهمترین وظیفه‌ای که داره، خارج از اون بحث فرم‌های زیبایی شناسی و مسائلی که در حوزه تصویر و زیبایی شناسی هست، بحث بازنمایی و بازتولیده. یکی از وظایفی که رسانه‌ها بر عهده دارن و در علوم رسانه‌ای همیشه درباره اون صحبت میشه، مسئله بازنماییه. اما یه گام اونورتر که بریم در فضاهای داستانی، در فضاهای دراماتیک، در فضاهای نمایشی، در فضاهای روایی، اونجا مسئله با عنوان بازتولید رو می‌بینیم. خیلی ها در تعبیرات و بحثایی که در حوزه های فرهنگی و روایی و نقد دارن، بحث بازتولید اسطوره‌ای، بازتولید کهن الگوها، بازتولید روایت هایی که در زندگی همه ماها صاحب اون هستیم مطرح میکنن و درباره سینما و دیگر هنرهای نمایشی صحبت میکنن. ما هم میخواییم در برنامه تصویر خیال از منظری دیگر این بازنمایی رو مطرح بکنیم و در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل فردی، روابطی که میان انسان‌ها هست صحبت بکنیم و سینمای ایران و فیلم‌های این روزهای جشنواره رو از این پنجره نگاه بکنیم، بکاویم و بررسی کنیم. در برنامه امشب تصویر خیال که از برج میلاد تقدیم شما میکنیم، همراه هم با سرکار خانم دکتر مینو خانی تا نگاهی بیندازیم به فیلم های این روزهای جشنواره. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوار هستم که حرفای امروز از داره جذابیت بیشتری برشون داشته.
خیلی متشکرم. چند وقت پیش توی یه برنامه بودیم خانم خانی، من معمولا یه مقدمه ای رو مطرح میکنم برای موضوعات بکنم، شما توی این مدت با این مسئله آشنا شدید. بعد این دوستمون گفت که تو با مقدمه هایی که مطرح میکنی اصلا مسیر بحث من رو عوض میکنی. من همه یاد داشته که کردم باید بذارم کنم وارد اون بحث بشم. گفتم حالا اینم دیگه مسئله برنامه زنده است دیگه، اختزای برنامه زنده است.
نگران نباشید، من هیچ دست نوشتی ندارم، هرچی شما بفرمایید.
آره همون لحظه اتفاق میفته. من یه چند ثانیهی در برای مسئله باز نمایی یا باز تولید روابط انسانی در سینما مطرح کردم. غیر از بخشی از سینما که حالا یه سینمای فانتزیه، یه سینمای رویا پردازه، یا سینمایی که دغدغه های خیلی خیلی شخصی یه فیلمساز، شاید در اوجش دیوید لینچ باشه که این کار رو میکنه و دغدغه هایی رو مطرح میکنه که در جهانشناسی و فلسفه ذهنی او وجود داره، چون میدونی که مثلا یه آدمی مثل لینچ علاقه شدیدی به مسئله زن داره و از اون منظر اصلا جهان رو نگاه میکنه. اینها رو بذاریم کنار در سینمای جهان، عمده فیلم هایی که در سینما تولید میشه در همه کشورها که ما هم بخشی از اون هستیم، بازتابی از آن چه در جامعه داره اتفاق میفته. حالا یه فیلمسازی میاد یک موضوع کوچکتر، یک موضوعی که دایره مخاطبان یا اون ابژه هاش کمتر باشه اون رو انتخاب میکنه، و مثلا یه کارگردانی هم میاد درباره یه موضوع خیلی عام‌تری صحبت میکنه. در هر صورت اینها آن چیزی هستند که در جامعه اتفاق افتادن. بیایم درباره فیلم های امروز صحبت بکنیم. ملاقات خصوصی که فیلم نخستی بود که امروز در برج میلاد نمایش داده شد، و دو دیگر فیلم ماهان ساخته حمید شاهاتمی و فیلم ملاقات خصوصی هم که به کارگردانی و امید شمس بود. خب ملاقات خصوصی اگه بخوایم فیلم ها رو مثلا به مزه و طعم تقسیم بکنیم، خب یه ذره تلخیش بیشتر از بقیه طعم هاشه دیگه، هم به لحاظ مضمونی که کار کرده و هم اون فکری که ما میکنیم در نهایت با این خودش چه فاجعه بزرگیه. درباره این فیلم صحبت میکنیم؟
بله حتما. من میخوام بگم یه ذره تلخ نبود، خیلی تلخ و گزنده بود. اونقدر تلخ بود که من همینطور که داستان پیش میرفت و از نیمه ها میگذشت و ما میفهمیدیم که واقعا مردانی که در زندان هستن چه قصد و غرضی دارند و هی داشت واگشایی میشد گره های فیلم، احساس نفس تنگی میکردم و انگار یک حجم سنگینی روی قلبم قرار گرفته بود از تصور این که آیا میشود مردان درجه یک زندگی آدم مثل پدر، شوهر یا برادر تا این اندازه به یک زن یا زنانشون ابزاری نگاه بکنن برای اینکه مقاصد ناسالم خودشون رو به ثمر برسونن. حیرت انگیز، یا بهتر بگم هول انگیز این اتفاق که یک آدمی با عنوان عشق بیاد در واقع این که من تو رو دوست دارم، خوشم اومده ازت، ولی و بکشونتش اون دختر رو که خیلی هم سعی میکرد که در یک حاشیه امنی زندگی بکنه، زندگی سالمی داشته باشه، مشکلات پدر و برادرش رو برطرف بکنه، اون رو بکشونه به ورطه ای که میخواد فقط نگاه ابزاری بهش داشته باشه و بتونه نقش قاچاق مواد مخدر رو براش بازی بکنه. از نظر من این اتفاق یک اتفاق بسیار هول‌انگیزیه که دلم میخواد بازنمایی واقعیات جامعه ام نباشه.
بله.
یعنی اگر این اتفاق واقعا رخ میده، مثلا ما تصاویر مردان زندانی رو در بسیاری از فیلم ها دیدیم، موضوع بله. مواد مخدر رو در بسیاری از فیلم ها دیدیم، اینکه الان مثلا دلار و وضعیت اقتصادی به هم ریخته و یک عالمه نوسانات زیادی در زندگی افراد اجتماع ایجاد کرده، همه اینها رو میدونیم، یا بهتر بگم در خیلی از فیلم ها اینها رو دیدیم. اما من یکی شخصا این یکی رو دیگه ندیده بودم. اینکه پدری حتی یا برادری بخواهد از دختر خودش یا از خواهر خودش به عنوان ابزار استفاده بکنه برای اینکه پولدار بشه، و یه اتفاق خیلی خیلی وحشتناک‌تر که باز امیدوار هستم که این اتفاق واقعا در جامعه ما وجود نداشته باشه. مواد مخدری که در بیرون فروش میره در زندان بر اساس ادعای این فیلم 40 برابر گرانتر فروخته میشه، به دلیل اینکه محدودیت در دسترسی وجود داره و کسانی که میتونن این حمل و نقل رو به درون زندان داشته باشن منافع بسیار زیادی رو کسب میکنن، و حتی میشه گفت یکی از دلایلی که دوست دارن در زندان بمونن و مرتب خلافایی میکنن یا کتککاریایی میکنن که جرمشون بیشتر بشه و بیشتر در زندان بمونن، اینه که اونجا درآمدهای بیشتری میتونن داشته باشن. به هر حال بسیار هول‌انگیز بود.
خانم خانی، من الان شما این نکته‌ای که اشاره کردین داشتم به پشت این ماجرا فکر میکردم که یه فرهنگی باید وجود داشته باشه که این به این وضعیت دچار بشن اون زنان و این مردان، و اینکه اون زنان و مردان اصلا تن میدن به این ماجرا، اون زن چرا این کار رو میکنه؟ یعنی فرهنگ، شخصیت، آموزه هایی که داشتن، نحوه تربیتشون چجوری بوده که اصلا این زندگی اینجوری شکل گرفته؟ صرفا فقر نیست قاعدتا.
قطعا فقر نیست. میدونیم یکی از عواقب فقر مالی تابعش فقر فرهنگیه،
درست.
یا بهتر بگیم اینا یه دوگانه هستن که اولی دومی رو میاره و دومی میتونه اولی رو بیاره. پس این میتونسته وجود داشته باشه. مردان این خونه که این دختر در واقع به نظر میرسه که تلاش کرده خودش رو یکم سالمتر، نه یکم، خیلی سالمتر زندگی بکنه، اساسا خلاف میکنن. پدر اهل خلاف کردن بوده و وقتی میره زندان بیشتر اهل خلاف میشه. برادر بیرون خلاف میکرده، پول گرفته تحویل نداده، رفته به جاش مواد خریده و قصد درآمدزایی داشته. پس اصلا بزرگان یا بهتره بگیم اون کسانی که قصد تربیت این دختر رو داشتن خودشون درست زندگی نمی کردن. پس بستر در واقع تربیتی این دختر خودش یه ذره نابسامان بوده. از طرف دیگه این دختر میفته در ورطه عاشقی. یعنی که مردی هست که در زندان و با هدف در واقع به این دختر که پدرش در زندان بوده در واقع مرتبط میشه و او رو جذب خودش میکنه و هی یه کارهایی میکنه که دختر عاشقش بشه. درسته. و وقتی دختر عاشقش میشه علیرغم اینکه هر چی پیش میره در رابطش با آقایی که همچنان در زندان هست درگیرش میشه، میفهمه، کشف میکنه، خلاف‌هاش رو یواش یواش براش باز میشه. اما در نهایت یک زن دیگری که باز در شرایط این دختر هست بهش باهاش حرفای میزنه که در واقع شکلی از نقطه ضعف یا بهتر بگم دست روی احساسات این دختر میذاره که اگر تو این کار رو بکنی فرهاد خیلی سریعتر میتونه بدهیش رو پرداخت بکنه و آزاد بشه. و یه جمله طلایی دارن این دوتا با هم دیگه که وقتی که این دختر بالاخره در واقع مواد رو حمل میکنه به داخل زندان میگه که این چه عشقیه که ما اگر خلاف نکنیم نمیتونیم به هم برسیم. خیلی حرف سنگینیه که داره اقرار میکنه که من به خاطر که به تو برسم دارم این خلاف رو انجام میدم. و چقدر دردناک بود، سنگین، بسیار دردناک.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم خانی. یه بخشی رو بشنوید، بازگردیم و برنامه تصویر خیال رو ادامه بدیم.
اکران. به نام خدا. سلام، امین قاسمی فر هستم و میخواییم با شما اخبار و حواشی جشنواره فجر چهلم رو با هم مرور بکنیم.
عرض کنم که یکی از مهمترین موارد بحث ثبت آرای مردمی هستش. مدیر سامانه سمفا تشریح کرده فرایند ثبت کردن آرای مردمی رو و ایشون در واقع گفتند که در ابتدا باید این رو عرض بکنم که جشنواره فجر دریافت بلیط‌ها با شما تلفن همراه امکان پذیر شده در جشنواره و بنابراین هر شما تلفن همراه هم که دو تا بلیط میتونه بگیره، این هم به خاطر این بوده که گفتن تقلبی شکل نگیره. این رو قبلا بهتون گفته بودیم. حالا ظاهرا 90 دقیقه بعد از اینکه فیلم شروع بشه این کد رأی به شماره تلفن همراه شخص خریدار میاد و میتونن رأی رو ارسال بکنن. عرض بشه که حتما باید برن توی سالن سینما نسخه چاپی بلیط رو تهیه بکنن تا بتونن وارد این قضیه بشن. زمینه که امکان تغییر شماره همراه هم وجود داره و بعد از دریافت کد شرکت در رای گیری برای کسی که دو تا بلیط خریداری کردن امکان ثبت رای مجدد هم وجود داره. حالا بعد ببینیم داستان ثبت رای های مردمی و میزان آرای مردمی به چه صورت میشه و به کدام سمت میره. عرض به خدمت شما که نکته دیگه ای که باید بهش اشاره بکنیم بحث داوران نمایش های خیابانی تئاتر فرش هستن که اونها هم در واقع معرفی شدن. تئاتر خبری جشنواره گفته که فاطمه بادپروا، فاطمه رادبنش و سلمان فرخنده نمایش های بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر رو داوری میکنند. این از این داستان. بحث دیگه، بحث عرض به خدمت شما که حرف و حدیث هایی بودش که راجع به انصراف احسان علی خانی از تهیه کنندگی برف آخر بود و مطالبی که تو این حوزه مطرح شد، حسن مصطفی تهیه کنندش تاکید کرد که اختلافی وجود نداره و حالا مشغله که احسان علی خانی داشته سر ساخت یک برنامه که در یکی از در واقع بسترهای ارائه خدمات تلویزیونی ارائه میشه، این باعث شده بوده که حالا این مشغله ایشون برای ساخت اون برنامه باعث بشه انصراف بدن از حضور به عنوان تهیه کننده، هرچند به عنوان مشاور پروژه حضور داشتم. بنابراین این موردی بوده که راجع بهش صحبت شده. عرض به خدمت شما که مطلب دیگه پیام وزیر محترم ارشاد بودش که در واقع محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی خطاب به رویداد جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پیامی رو ارسال کردم که این هم در واقع بازخورد داشته و راجع بهش صحبت شده به عنوان برخی از اخبار و حوادثی که راجع به جشنواره فیلم فجر وجود داشته. عرض به خدمت شما که خب باید این رو هم عرض کنم که تنور جشنواره تئاتر و فیلم فجر داره هر روز گرمتر میشه. ما هم سعی میکنیم هر روز اخبار و اطلاعات بیشتری تو این حوزه با شما در میون بذاریم. تا یه فرصت دیگه و اخبار دیگه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان گرامی. بخشی رو شنیدیم، امین قاسمی فر عزیز این بخش خبری رو برامون آماده کرده بود. مهمان دیگری هم به ما پیوست، علیرضا بهرامی.